اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 7 می 2017 میلادی شامل گزارش ها، اخبار از منطقه و جهان است. اما نخست توجه شما را به گزارش ها جلب می داریم. البته یادآور می شیم که در بعد از اخبار گزارش های ما گزارش ثبت شده از جریانات در قندوز است. در صورتی که ارتباط تلفنی ما برقرار شود، گزارش از قندار خود داشتیم، گزارش از دیدار وزیر خارجه ایران با مقامات افغان، همچنان دور دوم انتخابات در فرانسه، افزایش تمایل به افراطیت خشونتبار و تندروی در پاکستان و احیای توافق آمریکا و روسیه برای جلوگیری از برخورد هوایی در قلمرو فضایی سوریه است. خب شنونده های عزیز، اما توجه شما را نخواست به گزارش های از افغانستان جلب میکنیم. سرپرست لوی درستیز قوای مصالح افغانستان امروز یک شنبه گفت که برای بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زال قندوز برنامه ریزی میکنه. در رابطه به انکشافات اخیر، همکار ما قدیر مشرف با گلرحیم نیازمند مصاحبه انجام داده که به توجه رسانیده میشه.
نیازمند عزیز سلام، روزت بخیر. تازه ترین انکشافات از ولسوالی قلعه زال چی است؟ روز گذشته در صحبتی که ما هم را با سخنگوی والی قندوز داشتیم، هر گونه تصرف ولسوالی قلعه زال به دست طالبان رد کرد. تازه ترین انکشافات را که خودت داری چی است؟
بله، دیروز تا ساعتهای دیگر مسئولین امنیتی قندوز و مسئولین ملکی قندوز سقوط ولسوالی قلعه‌زال را تایید نمی کردن، ولی در طرف های دیگر زون پولیس قندوز اعلامیه را نشر کرد و گفت که اینا عملیات پسگیری ولسوالی قلعه‌زال را شروع کرده است. ولی طوال بالای ولسوالی قلعه‌زال عملیات فکر افغان شروع نشده، ولی در تمام ولایت قندوز جنگ پراگنده وجود داره که در طرف شرق شهر قندوز از لودین شروع تا ولسوالی خان‌آباد به مسیر راست پست‌های امنیتی موجود هستند، بالایشان مخالفین حمله می‌کنند و جنگ جریان دارند. قماندان امنیه ولایت قندوز عبدالحمید امروز به مطبوعات گفتند که وضعیت امنیتی را خوبتر است، ولی به خاطر که اینا به مردم ملکی ضرر نرسند، اینا را در روی ترافیک بند کردن. خب ولی جنگ جریان داره و مرکز ولسوالی قلعه‌زال تا حال در دست مخالفین هستند و عملیات پسگیری ولسوالی قلعه‌زال فعلا شروع نیست.
نیازمند عزیز، از تلفات ملکی، خسارات و همچنان ای که آیا چقدر زیاد از افراد در ساحه محاصره نیروهای مخالف حکومت قرار دارن، آیا برتان چیز امروز مقامات امنیتی قندوز گفتن؟
تا هم هیچ معلومات نیست که چقدر مردم ملکی تلف شدن یا خیر و یا چقدر پلیس تلفات داشتن. از تلفات هر دو طرف، مخالفین دولت و پلیس امنیتی، هیچ موجود نیستن. طبالی که کسی چیزی نمیگن در رابطه با تلفات، ولی قماندانی امنیه گفته است که در مسیر رای تخار قندوز تقریبا دانی طولی 3 روز که جنگ جریان دارن، 40 نفر از مخالفین کشته شده و همچنان به 10 نفری دیگهشان زخم برداشتن. خب هر دو طرف با مخالفین خود ادعای تلفات میکنه که اینا برای مخالفین خود تلفات وارد کردن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان ارجمند، حال توجه فرمایید به اخبار این ساعت. اردوی پاکستان میگوید حداقل 5 پوسته امنیتی نیروهای افغان در نزدیکی سرحد چمن را از بین برده و حدود 50 تن از نیروهای افغان را کشتند. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
جنرال ندیم احمد، سخنگوی اردوی پاکستان، امروز در شهرک مرزی چمن به خبرنگاران گفت که در درگیری های اخیر سرحدی با قوای افغان 2 سرباز پاکستانی جان باخته و 9 تنشان زخمی شدند. اما صدیق صدیقی، رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان، ادعای اردوی پاکستان را مبنی بر کشته شدن 50 منصوب امنیتی افغان رد کرده و آن را ادعای کاذب خوانده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، قبل از ظهر امروز با دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیئت عالی رتبه آن کشور به کابل آمده بود، دیدار کرد. در این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش بیشتر مناسبات و همکاری ها میان دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند. رئیس جمهور غنی از تلفات کارگران معدن در آن کشور ابراز تأسف کرده و برای حکومت و مردم ایران که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند آرزوی موفقیت نمود. محمد اشرف غنی گفت که ما آماده همکاری مشترک در بخش های اقتصادی، ترانزیتی و مبارزه با مواد مخدر و همچنان مسائل سرحدی با یک نقشه واضح با ایران هستیم. طوفان شدید در ولایت هرات جان 3 دختر خردسال را گرفته و 6 تن دیگر را زخمی نمود. محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه حوزوی ولایت هرات گفت کشته شدگان 3 خواهر بین سنین 8 تا 12 ساله می باشند که بر اثر ریزش دیوار در منطقه نوآباد ولایت هرات کشته شدند. آقای شیرزی همچنان گفت 6 فرد دیگر به شمول یک دختر خردسال در این طوفان زخمی شدند. فرانسوی ها امروز یک شنبه به پای صندوقهای رفته و از بین امانوئل مکرون، کاندید مستقل و طرفدار تجارت، و مالین لوپن، کاندید راست افراطی، یکی را به عنوان رئیس جمهور جدید کشورشان انتخاب میکنند. از این انتخابات 50,000 نیروی امنیتی محافظت می نماید تا از حملات تندروان جلوگیری نمایند. در حالی که نظرخواهی های قبل از انتخابات مکرون را در صدر قرار داده است، نتایج اولیه انتخابات بعد از ساعت 8 شام یک شنبه به وقت محل اعلام خواهد شد. موتر حامل حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که از محل انفجار یک معدن در ولایت گلستان دیدار می نمود، هدف حمله کارگران خشمگین این معدن و خانواده هایشان قرار گرفت. ویدیویی که توسط شبکه خبری نیمه رسمی فارس به نشر رسیده، یک نفر را در بالای موتر رئیس جمهور ایران و یک تن دیگر را در حال لگد زدن بدنه موتر نشان می‌دهد. در انفجار روز چهارشنبه در معدن یورت آزادشهر در 90 کیلومتری شرق گرگان شمار زیاد جان باختند. تا حال جسد 22 کارگر از معدن خارج شده است. وزیر کار ایران گفته بود که 35 نفر در این معدن کشته شده اند. پلیس در کشمیر تحت اداره هند میگوید شورشیان بر یک واحد پلیس حمله نموده، 3 غیر نظامی و 1 افسر پلیس را کشته اند. یک حمله کننده نیز در فیر متقابل پلیس کشته شده است. مقام ها می گویند واحد پلیس زمانی که مصروف پاکسازی یک جاده بعد از یک تصادم بود هدف قرار گرفت. گروه های مختلف شورشی از ده سال به این طرف برای استقلال کشمیر می جنگند. پاکستان و هند هر دو ادعای مالکیت کشمیر را دارند. کوریای شمالی یک تبع امریکایی را به اتهام انجام اعمال خصمانه توقیف نموده است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
KCNA، آژانس خبری رسمی کره شمالی، گزارش داد که کیم هک به روز شنبه توقیف گردیده است. بر اساس این گزارش، کیم هک در پوهنتون ساینس و تکنولوژی پیونگیانگ کار می‌کرد. ایالات متحده تاکنون کدام تبصره‌ای در مورد این گزارش ننموده است. در صورتی که این گزارش تایید گردد، وی چهارمین آمریکایی خواهد بود که توسط کره شمالی توقیف شده است. کوریای شمالی ماه گذشته کیم سانگ دوک، یک تبعه دیگر آمریکایی را که در یکی از پوهنتون‌های آن کشور تدریس می‌نمود، توقیف کرد.
نیروهای امنیتی در عراق می گویند دو نفر کشته و 6 تن دیگر زمان زخمی گردیدند که تندروان بر یک پایگاه در شمال عراق، محلی که مشاورین نظامی آمریکایی در آن مستقرند، حمله نمودند. هنوز روشن نیست که آیا آمریکایی ها در بین قربانیان وجود دارند و یا خیر. مقام ها می گویند در حمله به این پایگاه در نزدیکی کرکوک دو تندرو در انفجار واسکت های انتحاریشان کشته و 3 تندرو دیگر به ضرب گلوله پیشمرگه های کردی کشته شدند. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته ادعا کرده است که آن گروه ده ها کافر را کشته است. و دفتر ریاست جمهوری فرانسه می‌گوید یک تبعه آن کشور که در ماه مارچ در چاد اختطاف شده بود رها شده است. فرد اختطاف شده که هویت وی افشا نشده به تاریخ 23 ماه مارچ در شرق چاد اختطاف شده و به سودان برده شده بود. در یک بیانیه کوتاه قصر الیزه فرانسه، هاکیست فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از همه جوانبی که در رهایی شخص اختطاف شده کمک نموده اظهار ممنونیت کرده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در یک سفر رسمی به کابل آمده است با مقامات عالی رتبه افغانستان دیدار کرد و روی مسائل مهم دو جانبه من جمله نگرانی های امنیتی و مهاجرین افغان مقیم ایران صحبت کرد و مقامات افغان با وزیر خارجه ایران اطمینان دادند که افغانستان هرگز علیه ایران استعمال نمی شود و افغانستان توقع بالمثل از کشورهای منطقه دارد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در کابل در دیدار با مقامات عالی رتبه افغانستان روی مسائل همکاری های دو جانبه ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، تجارت و ترانزیت و همچنان مشکل مهاجرین افغانستانی مقیم ایران گفتگو کرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد مسائلی که در دیدار رئیس جمهور و وزیر خارجه روی آن بحث شده است گفت:
بیشتر روی همکاری های تجارت و ترانزیت مطرح شد و حکومت افغانستان تاکید کرد که ما در مبارزه علیه تروریسم جدی هستیم و انتظار دارم که کشورهای دیگر مثل افغانستان عمل کنند.
مرتضوی به ادامه گفت که رئیس جمهور به وزیر خارجه ایران اطمینان داده است که افغانستان در خاک خود کسی را اجازه نمی‌دهد که علیه ایران و کشورهای دیگر فعالیت تخریبی را انجام دهند. مشکل پاسپورت و افغان‌های فاقد مدرک مقیم ایران از نگرانی‌های مقامات افغان، مشکل امنیت مرزی، تردد غیرقانونی افغان‌ها در سرحدات، مواد مخدر و مبارزه با تروریسم دغدغه مقامات ایران در گفت شنود امروز در کابل مطرح بوده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت که در دیدار امروز وزیر خارجه ایران با رئیس اجرایی روی دو موضوع مهم بحث شده است.
ایران در بهرنی چارو وزیر سره
مبارزه مشترک علیه تروریسم و مشکل مهاجرین افغان مقیم ایران موضوع بحث بود و جمهوری اسلامی ایران وعده سپرد در پروسه صلح افغانستان همکاری میکند و در سطح منطقه که نیاز به جلب همکاری کشورها باشد از هر گونه تلاش دریغ نمیکند و برای رفع مشکل پاسپورت دستنویس افغانها که در ایران قابل قبول نیست همکاری میکند. آقای ظریف صبح امروز در نشست خبری مشترک با صلاح الدین ربانی همتای افغانش اطمینان داد که ایران بدون تفکیک تروریسم خوب و بد علیه این پدیده مبارزه میکند.
ما نیاز داریم بدون تمایز بین گروه های افراطی و کسانی که خشونت طلبی رو پیشه خود کردند از جوامع منطقه و فراتر از منطقه قربانی میگیرند. باید در همه این زمینه‌ها ما همکاری کنیم.
این سخنان رسمی مقامات افغان و ایران بود، اما تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل میگویند که سخنان تند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ولایت لغمان که ایران را متهم کرد جوانان افغان را به سوریه و عراق برای جنگ میفرستد، مقامات ایران را نگران ساخته و پای وزیر خارجه آن کشور تا کابل کشانیده است. دکتر عبداللطیف نظری کارشناس مسائل حقوقی و روابط بین الدول میگوید که با توجه به تحولات اخیر سیاسی در افغانستان و رفت و آمد هیئت‌های پارلمان و رئیس استخبارات پاکستان به کابل، چنین تصور میشد که مقامات ایرانی هم از رقبای منطقه‌ای خود به عقب نمی‌ماند.
از نظر جمهوری اسلامی ایران آمدن آقای حکمتیار بیشتر به تحریک نفوذ عربستان سعودی در افغانستان منجر میشه و این نگرانی باعث شده که در واقع ایران هم تلاش بکنه که متحدان خود در داخل افغانستان تقویت بکنه.
دکتر جواد ظریف در کابل بر علاوه رئیس جمهور، رئیس اجرایه، با وزیر امور خارجه و رئیس شورای امنیت ملی افغانستان نیز دیدار نموده، روی مسائل مورد علاقه دو کشور بحث کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در انتخاباتی که موضوعات شغل، مهاجرت و امنیت در صدر قرار داشت، رای دهندگان فرانسوی روز یکشنبه در دور دوم انتخابات آن کشور از میان آقای امانوئل ماکرون و خانم مارین لوپن یکی را به حیث رئیس جمهور انتخاب می کنند. لویز رامیرس خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارشی داره که همکار ما ژیلا سمیعی تقدیمتان می دارد.
از این انتخابات که به ساعت 8 صبح به وقت محل در سرتاسر فرانسه آغاز گردیده، 50,000 نیروی امنیتی محافظت می کند تا از حملات تندروان جلوگیری کنند. در حالی که نظرخواهی های قبل از انتخابات مکرون را در صدر قرار داده است، نتایج اولیه انتخابات بعد از ساعت 8 شام یکشنبه به وقت محل اعلام خواهد شد. نظرسنجی ها در ختم کمپین این دو رقیب انتخاباتی نشان می دهد که آقای مکرون با داشتن 63% حمایت مردم در صدر قرار دارد و خانم لوپن نامزد ملیگرای ضد مهاجرین از 38% حمایت مردم برخوردار است. این انتخابات بیشتر به خاطر موقف ضد اتحادیه اروپایی و ضد مهاجرین مارین لوپن و همچنان اینکه دو کاندید از اعصاب شناخته شده سنتی نمی باشند، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. دیدگاه مکرون مورد حمایت شهرنشینان قرار دارد. این افراد جهانی شدن را اجتناب ناپذیر خوانده می گویند که کلید عمده در شکوفایی اقتصادی فرانسه خواهد بود. عمق انقسام در بین کاندیدان ریاست جمهوری فرانسه را از مناظرات خشم‌آلود و هتک شخصی به همدیگرشان میتوان قیاس کرد. در آخرین هفته های کمپین انتخاباتی، لوپن برای متقاعد ساختن رای دهندگان آخرین تلاش های خود را کرد تا ثابت سازد که او بهترین گزینه برای مقابله با آزمون های جاری در اروپا است.
پانس که جسوی لامیو پلاسی پر پارلی از نوو موند که امرژ.
من در بهترین موقف قرار دارم که با این جهان نوظهور صحبت کنم، با روسیه پوتین حرف بزنم، با ایالات متحده ترامپ صحبت کنم، با بریتانیای می حرف بزنم، زیرا تمام این کشورها کم و بیش از حمایت مفکوره تجارت آزاد، از رقابت و تضعیف حمایت اجتماعی عقب نشینی کردند. به امین علت من احساس می کنم که در راستای فلسفه سیاسی با آنها در یک مسیر قرار دارم. مکرون با میان خود یک روش متعادل‌تر و واقع‌بینانه‌تر را در قبال جهانی شدن که نمی‌توان آن را معکوس کرد، پیشکش کرده است.
It is not only the intellectual, political and moral heritage of France which is at stake now, but also the future of a united Europe.
نه تنها میراث فکری، سیاسی و اخلاقی فرانسه در معرض خطر قرار گرفته است، بلکه آینده اروپای متحد که تعیین کننده سرنوشت خودش است و آینده جهانی که ما تصمیم گرفتیم بخشی از آن باشیم نیز با خطر مواجه می باشد.
با در نظر داشت اساسیت این انتخابات و تدابیر شدید امنیتی، با وجود بارندگی در پاریس، نظر به چشم دید خبرنگار صدای امریکا صفهای مردم در مراکز رای‌دهی طویل بوده است. اگر امانوئل مکرون 39 ساله در این انتخابات مارین لوپن را شکست دهد، جوانترین شخص خواهد بود که به مقام ریاست جمهوری فرانسه دست می‌یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالات شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه های گفتمان انتخاب میکنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب میکنیم مطالب است که شما هم میخواین روش بحث شود یا نه؟ شما کدام موضوعات میخواین که در این برنامه در موردش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا اظهار نظر بکنین. شما میتونین که سوالات خود در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voa-dari درج بکنین و یا هم از طریق آدرس ایمیل ما که dari@voanews.com است با ما تماس واصل کنین. خب شنونده های عزیز، باز هم برمیگردیم به گزارش ها. کشته شدن یک مسئول ژورنالیسم در نتیجه بلوای مردم در محوطه پوهنتون و توقیف یک دختر مسئول به اتهام طراحی یک حمله انتحاری به این نکته تاکید دارد که در بین بعضی از پاکستانی هایی که تحصیلات عالی دارند تمایل به سوی افراطیت خشونتبار و تندروی رو به افزایش است. تحلیلگران میگویند که برای حل این معضله اقدامات جرأتمندانه ضرورت است. مطلبی را در ارتباط مدیحه انور تهیه کرده که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
کارشناسان امور امنیتی میگویند رویدادهای غیر مرتبط تندروی اخیر در پاکستان نماینگر این مسئله است که تندروی مذهبی تنها منحصر به افراد به حاشیه رانده شده و فقرای بی تحصیل نمی باشد. آنها هشدار می دهند که باید حکومت در پاکستان به خود آید و مشکل را درک کند، چون روز تا روز درز محافظه‌کاری در کشور عمیق تر می گردد. در 13 اپریل امسال در بلوایی که در ولایت خیبر پختونخوا رخ داد، تعداد با تخته های چوب و تفنگ مشعل خان را تا مرگ در پانتون ولی خان در مردان لتکوب کرده و به ضرب گلوله کشتند. با اساس تحقیقاتی که بعداً انجام شد، روشن شد که این محصل 23 ساله رشته ژورنالیسم به ناحق متهم به گسترش توهین به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی شده بود. در این حال نورین لغاری، دختر 20 ساله محصل طب از یک خانواده تحصیل کرده در ولایت سند، به ظن طرح حمله انتحاری در روز عید ایستر در میان جمعیت مسیحیان لاهور توقیف گردید. او به گروه دولت اسلامی بیعت کرده و به سوریه نیز سفر کرده و در آنجا آموزش نظامی دیده بود. لغاری یگانه مثال رو آوردن جوانان به تندروی نیست که در آن یک تحصیل کرده به یک عسکر پیاده دهشت افغانی مبدل می شود. پرویز هودبهایی، یکی از تحلیلگران امور دهشت افغانی در پاکستان، با تاکید روی این مطلب به صدای امریکا گفت:
صرف یه خاتون نارین نهین تین،
تنها این خانم نورین نیست که به تندروی رو می آورد. از این پیشتر دکتر عافیه صدیقی نیز با القاعده همکاری داشت. همچنان عایشه صدیقه، یکی دیگر از تحلیلگران می گوید وقتی بحث های باز در امور مذهبی امکان پذیر نشود، در این صورت یگانه راه باقی مانده همانا رو آوردن به تندروی است. این رواج نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در سایر کشورها نیز گسترش یافته است. به فکر هودبهایی، در قبال این موضوع یک کوشش شعوری موجود است تا ملامتی هر مظله را در کشورهای اسلامی به دوش آمریکا یا کشورهای غربی بیندازند. او گفت این یک طرز فکر غلط است و باید تغییر در آن رونما شود. هودبهایی حل مظله را در این میداند که اقدامات جدیدتر در مورد صورت گیرد.
اگر اس کو حل کرنا ہے تو ہمیں بہت سارے اقدامات لینے پڑیں گے
دا خو به وخت خایچې حل یسته دی خو کچره مونږ دغه مسله حل کول غواړو نو ډیر ګامونه باور لا اغستل بی یو خو د نفرت او
قدم عمده این است که قبل از همه نصاب تعلیمی نفرت انگیز از میان برداشته شود، زیرا زهر از این طریق به حلقوم اطفال انداخته می شود که باید از آن جلوگیری شود. اقدام دیگر این است تا در مطبوعات بدگویی نسبت به مذاهب و کشورها توقف کند. اما من در حکومت پاکستان این چنین جرأتی را نمیتوانم بیابم. جوانان در میان جمعیت 200 میلیونی پاکستان یک طبقه مسلط دانسته می شود. از این لحاظ ترکیب دموگرافی اهمیت بارزی دارد و همچنان باید دانست که این طبقه آسیب پذیر نیز می باشد. یک گزارشی که در این اواخر در روزنامه دان پاکستان به نشر رسیده است گفته شده است که کسب دانش از رو آوردن به تندروی جلوگیری نمی کند. شاخه ضد دهشت افغانی در سند گفته است که از 500 تندروی که در محابس سند به سر می برند 64 آن دارای تحصیلات ماستری و 70 آن لیسانس می باشند. تحلیلگران به این عقیدند که جوانان محروم و سرگردان خاصتا آنهایی که به معضلاتشان پاسخی نمی شنوند با آسانی شکار گروه های افراطی مانند دولت اسلامی می گردند. این گروه ها از تکنیک معاصر و فضای مجازی استفاده کرده از دهشت افغانی توصیف و تمجید می کنند. سایر عوامل به شمول بدبینی سیاسی، ازدیاد تندروی در کشور و اقدامات ناکافی امنیتی نیز در گسترش این معضله دخیلند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، ما تلاش زیاد کردیم اما نتانستیم که با عزیز لاپوپل خبرنگار ما در قندهار تماس بگیریم. امید است که معذرت ما را بپذیرین. و این هم گزارش اخیری بخش. مقامات ارشد نظامی ایالات متحده و روسیه توافق کردند تا یک توافق نامه قبلی را به خاطر جلوگیری از هر گونه برخورد هوایی در قلمرو فضایی سوریه دوباره احیا کنند. اعلامیه‌های روز شنبه واشنگتن و مسکو حاکی است که جوزف دنفورد رئیس لویدرستیزهای قوای مسلح ایالات متحده در صحبت تلفنی با والری گراسیموف همتای روسی خود توافق کردند که توافق نامه استفاده از قلمرو فضایی سوریه را کاملا احیا کنند که از اواخر سال 2015 تا تقریبا تمام سال 2016 عملی بود. این مطلب از همکار ما قدیم مشرف میشنوید.
در اعلامیه مقامات نظامی مسکو و واشنگتن آمده است که دو جنرال ارشد روی توافقنامه آستانه نیز بحث کردند که در آن روسیه، ترکیه و ایران روی یک برنامه پیشنهادی کرملین به توافق رسیدند تا خشونت‌ها را در سوریه از طریق ایجاد ساحات امن کاهش دهند. آن ساحات در مناطق از سوریه ایجاد می شود که درگیری ها میان شورشیان مخالف اسد و نیروهای وفادار به حکومت دمشق شدت دارد. یک نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در نشست هفته گذشته آستانه شرکت داشت، اما گفته می شود که عمدتاً به خاطر دخالت ایران در مذاکرات سهیم نبود. The coalition has continued conducting precision strikes to support the SDF advance in Topka. یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در واشنگتن گفت که گراسیموف و دنفورد تاکید کردند که برای عدم رویارویی در عملیات سوریه متحدند و همچنان توافق کردند تا ارتباطاتشان را با هم حفظ کنند. مقامات روسی گفتند که توافقنامه ساحات امن در سوریه سر از نیمه شب جمعه به اجرا درآمده و اکنون تیاره‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده که علیه گروه داعش در سوریه می‌جنگند اجازه دخول در آن قلمرو فضایی را ندارند. درباره چگونگی فعالیت ساحات امن و اینکه چگونه تیاره‌ها از هم تفکیک خواهند شد تا کنون جزئیات به نشر نرسیده است. این در حالی است که گزارش‌ها به نقل از مقامات روسی حاکی است که گفتند جزئیات در مورد نحوه فعالیت ساحات امن تا کم از کم یک ماه در دسترس نخواهد بود. بعضی اوقات تیاره‌های سوری، روسی، ترکی و ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عین منطقه عملیات می‌داشته باشند و تا هنوز روشن نیست که آیا پیلوت‌های آمریکایی روی رعایت محدودیت‌هایی که روسیه اعلام کرده است توافق خواهند کرد یا خیر. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده به واشنگتن پست گفتند که اقدامات به اصطلاح ایجاد ساحات امن در سوریه بر عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش تأثیر نخواهد داشت. از جانب دیگر مقامات آمریکایی گزارش دادند که حملات هوایی متعدد را روز جمعه علیه مواضع گروه داعش در سوریه و عراق انجام دادند. یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده درباره حملات هوایی که در سوریه و عراق انجام داده گفت که در 18 حمله هوایی 59 تیاره جنگی شرکت داشته است. The coalition has disrupted or destroyed ISIS supply routes in and around the city.
and has also destroyed more than 40 barges ISIS has used.
در حملات ذخایر تیل گروه داعش، سیستم‌های سلاح، انبار مواد اکمالاتی و یک فابریکه‌ای را که در آن وسایل مملو با مواد انفجاری نگهداری می‌شد، تخریب شده است.
چهار ساحه که شامل مناطق امن در سوریه می گردد، ساحاتی را شامل می شود که در کنترل شورشیان مخالف اسد قرار دارند.